أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در محظور و مانع دوم بود برای تمسک به استصحاب در صحیحه سوم جناب زراره. محظور اول رو قبلا گفتیم که مرحوم شیخ انصاری فرمودن اگر ما بخوایم به ظاهر استصحاب اخذ کنیم، سر از این در میاره که با رکعت رو رکعت متصله بیاریم، و اگر رکعت متصله بیاریم موافق با فقه تسنن میشه، پس روایت میشه صادر در مقام تقیه و قابل اخذ نیست. و اگر هم بخوایم رکعت رو رکعت مفصوله و جدا که احتیاطه فرض کنیم، باز با ظاهر روایت سازگار نیست. این محظور اول بود، توضیحشو دادیم، پاسخهاشم گذشت. محظور دوم رو محقق عراقی فرموده بودن، مرحوم آزیا، و ایشان فرمودن این محظور بنابر یکی از دو شق تردید مرحوم شیخ لازم میاد. دو شقشون که الان عرض کردم، ایشون می‌فرماید این محظور بنابر این فرض عمدتاً پیش میاد که ما بگیم اون یک رکعتی که حضرت سلام الله علیه در شک 3 و 4 فرمودن، اون یک رکعت رکعت چی باشه آقایان؟ متصله باشد. خب دقت کنید، چون بحث فنی دقیقی است، من یه بار کامل عرض کنم. البته اگر فرمایش مرحوم محقق عراقی در ضمن این مطلب نبود که اینجا رو استثناءً میگه اصل مثبت حجت است، من اصلا شاید متعرض این محظور نمیشدم. ولی چون در ضمنش ایشان یه قولی رو داره میگه که خیلی قول خاص و منفردی است در حجیت اصل مثبت، لذا این محظور رو بیان میکنم و میگم. دقت کنید، مرحوم محقق عراقی در واقع این بزرگوار یک اصل موضوعی داشت که قبلا اشاره کردیم، و در اون اصل موضوعی ایشان فرمود باید احراز کنیم که تشهد و سلام رو داریم در رکعت چهارم انجام میدیم. یادتونه دیگه، در جلسه قبل اینو گفتیم. این یه اصل موضوعیه، احراز و ان التشهد و التسلیم فی الرکعت الرابعه. این یه اصل موضوعی. یک اصل موضوعی دومی داره مرحوم محقق عراقی که این خیلی حرف خاصی است و یه مقداری نیاز به دقت داره. ایشان میفرمایند ما، البته به قول شهید صدر، می‌فرمایند عبارات ایشان مشوش است، لا یتحصل منها جواب فنی، ولی در عین حال برداشت خودشون رو مرحوم شهید صدر بیان می‌کنند. من این برداشت شهید صدر از فرمایش آزیا رو از کتاب مباحث الاصول عرض می‌کنم، صفحه 127، چون به زعم حقیر مباحث الاصول من حیث المجموع واضح تر از بحوث بحث کرده و قلم زده، که بارها عرض کردیم دیگه، بحوث رو مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی تقریرات درس شهید صدر رو نوشتن، مباحث الاصول رو آیت الله آسد کاظم حائری نوشتن، هر دو تقریر درس استادشون شهید صدره. خب اصل موضوعی دوم در صفحه 127 اینه، ایشان می‌فرماید حجیت اصل مثبت جایی است که قبل از استصحاب یک تنزیلی رو در مرتبه سابقه بر استصحاب فرض کنیم که اون تنزیل زمین ساز اثر شرعی برای مستصحب باشد. نمیدونم همراه بودید با بنده یا نه. پس ما یه مستصحب داریم که استصحابش میکنیم، بر این مستصحب میخواد یه اثر شرعی بار بشه، قبل از این استصحاب و مستصحب باید یه تنزیل و تعبد شرعی وجود داشته باشه که اون تنزیل و تعبد شرعی زمین ساز بار شدن اثر شرعی بر مستصحب باشه. روشنه؟ کبرای کلیش روشنه. حالا در قالب مثال براتون انشالله پیاده میکنم. خب پس ما یه تنزیل و تعبد شرعی داریم اول، یه استصحابی داریم که در ضمن استصحاب یه مستصحبی داریم، یک اثر شرعی داریم بر این استصحاب که زمین ساز ترتب اثر شرعی بر این استصحاب چیه آقایان؟ این تنزیل و تعبد شرعی اول کاره. خب ایشان ما دو تا مثال براشون میزنیم. مثال بله، یک مثال مثال حیات زیده، یک مثالم مثال ما نحن فیهه. اول در مثال حیات زید که خود مرحوم شهید صدر همین دو مثال رو زدن، دقت کنید، ما اگر خواستیم استصحاب کنیم حیات زید رو که بر این به اصطلاح استصحاب حیات زید یک لازمه ای دارد، لازمش چیه؟ نبات لحیه است و اثر شرعی بر نبات لحیه میخواسته بار بشه، که پس ما یه استصحاب داریم، استصحاب حیات زید یه لازمی دارد میشه نبات لحیه، که این لازمه لازمه شرعی بگیب نیست و بر این نبات لحیه که وسط بین مستصحب و اثر شرعی قرار گرفته یه اثر شرعی میخواد بار بشه، مثلا وجوب تصدق فرض کنیم. خب پس تا اینجا چی داریم؟ استصحاب لحیه و مستصحب ما که مستصحب میشه چی؟ معذرت میخوام، استصحاب حیات، مستصحب میشه چی؟ حیات زید. بر این استصحاب حیات یه اثر بار میشه، نبات لحیه. بر این نبات لحیه که واسطه است یه اثر شرعی بار میشه، وجوب تصدق فرض کنیم، وجوب نفقه و الی آخر. خب ایشون میگه قبل از این استصحاب حیات زید باید یک تعبد و تنزیلی از ناحیه شارع چی؟ صورت گرفته باشه. اون تعبد و تنزیل چیه؟ اینه که شارع مترتب کرده باشد نبات لحیه رو بر بقای حیات. چجوری شد؟ استصحاب حیات اثرش چیه؟ نبات لحیه. اثرش چیه؟ اثر شرعی. اما قبل از این استصحاب حیات، اینجا اصل مثبت شد حجت دیگه، چون واسطه که واسطه شرعی نیست، واسطه چی بود؟ نبات لحیه بود. میگه باید اینجا اصل مثبت حجت وجوب تصدق و نفقه و اینا بار میشه ولو یه واسطه غیر شرعی خورده اینجا، اما این در یه فرضه و در با یک شرطه. شرطش چیه؟ اینه که قبل از این استصحاب خود شارع اومده باشه نبات لحیه رو اثر برای استصحاب حیات قرار داده باشه. این تنزیل و تعبد شرعی قبل از استصحاب ما از سوی شارع صورت گرفته باشد. اینم اصل موضوعی دوم ایشان. روشن آقایون کامل؟ خب اصل موضوعی اولشون چی بود؟ ایشون گفتن ان المستظهر فقهیا من الروایات، اونچه که ما در فقه روایی استظهار کردیم چیه؟ ان التشهد و التسلیم یجب ان یکونا ظرفهما الرکعت الرابعه، این باید احراز بشه. لذا اگر 5 رکعت بخونه و تشهد و سلام رو در رکعت چندم بیاره؟ 5. اینجا ایشون میگه نمازش 2 تا اشکال داره. یک اشکال اینه که یه رکعت اضافه خونده، رکن اضافه کرده و اینها. اشکال دومش چیه؟ اینه که تشهد و سلام رو تو رکعت 5 آورده، در حالی که باید تو رکعت 4 می آورد. خب قشنگ 2 تا اصل موضوعیشون رو فهمیدیم دیگه، ابهامی ندارن آیون. خب حالا بریم در ما نحن فی. مرحوم محقق عراقی میگن آقا جون ما اصلا میگیم روایت رو حمل میکنیم بر رکعت متصله، یک رکعت متصله، که البته اگر این کار رو بکنیم میشه موافق فقه عامه، ولی خب ظهورش باز اتفاقا چیه؟ متصله است. البته ما قبول نداریم این ظهور متصله است، ما چون گفتیم قرائنی داریم که از او قرائن استفاده میکنیم انفصال رو، ولی نه فعلا علا فرض، چه به قول محقق عراقی علا فرض باشه و چه یک کسی احساس کرده باشه که اینجا ظهور در اتصال داره، دنبال اونش نیستیم. ولی اینو میخوایم بگیم که این محظور دومی که محقق عراقی برای تمسک به استصحاب در این صحیحه ثالثه زراره میگن، این محظور دوم بنابر این فرضه که ما از این روایت در شک 3 و 4 چی رو فهمیده باشیم؟ زمیمه کردن یک رکعت را متصلتن. خب پس 2 اصل موضوعی روشن شد، مرکز و محل نزاع هم روشن شد. اینه این بزرگوار میفرماید اینجا ما به مشکل برخورد میکنیم. مشکلش چی بود؟ ایشون گفت که ما استصحاب رو در باب شک در رکعات نمیتونیم در این صحیحه منطبق کنیم اگر یک رکعت متصل باشه. چرا؟ بیایم همون حرفا رو توی مثال رکعات پیاده کنیم. ایشان میگن ما نگفتیم که استصحاب قبلش باید یه تنزیل و تعبد شرعی باشه، در اصل مثبت حجت بودن، یه تنزیل و تعبد شرعی اول باشه، بعد بگید 2 استصحاب باشه، 3 اون واسطه عقلیه باشه، 4 اثر شرعی باشه، اصل مثبتی است که حجته. ایشون میگه در ما نحن فی، ما استصحاب میکنیم عدم کون در رکعت رابعه رو که الان کجا قرار گرفته؟ در رتبه نه استصحاب عدم کون در رکعت رابعه میشه رتبه 2 دیگه، که این استصحاب یه واسطه داشت، بعد از اون واسطه یه اثر شرعی بود، قبل از این استصحاب هم یه تعبد و تنزیل شرعی بود. خب ایشون میگه ما استصحاب میکنیم عدم کون در رکعت رابعه را. خب یه اثری داره، اثر واسطه، او واسطه عقلیه، واسطه چیه؟ پس این رکعت جدیده میشه رکعت رابعه، درسته؟ این اثرشه. خب بعد پس این نماز چیه؟ تشهد و سلام توی رکعت چندم میخواد واقع بشه؟ توی رکعت 4 و اثر شرعیش میشه صحت سلام، درسته؟ خب قبل گفتیم قبلش هم باید یه تعبد و تنزیلی قبل از استصحاب باشه. ایشون میگه که باید یه تعبدی داشته باشیم. به چی؟ دقت کنید متعبدون به رو ایشون چی گرفته. میگه باید تعبد داشته باشیم به رابعیت رکعت جدیده. مثال رو دوباره میگم، تنزیل اول رابعیت رکعت جدیده. بر این تنزیل یه استصحاب بار شد، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه. بر این استصحاب یه اثر بار شد، اثر عقلی، لازم عقلی. لازم عقلیش چیه؟ هذه الرکعه هی الرکعت الرابعه. بر این یه اثر شرعی بار شد که پس تشهد و سلام تو رکعت رابعه داره میاد، او اصل موضوعی اول. و اثرش چیه؟ همین که داره اینجا میاد، یعنی این نماز بگید صحیح و درسته. خوب روشن شد؟ خب حالا خب چی اشکالش؟ آها، من الان در این مثالی که زدم از هر دو اصل موضوعی آغازی ها استفاده کردم دیگه، درسته؟ یه اصل موضوعی اول رو کجا استفاده کردم؟ بعد از واسطه استصحاب. استصحاب، واسطه استصحاب و اثرش اینجاست دیگه که ایشون میگه تشهد و سلام باید حتما تو رکعت چندم بیاد؟ چهارم. یه اصل موضوعی ایشون رو کجا استفاده میکنیم؟ بگید در استصحاب و قبل استصحاب. روشنه؟ خب هنوز اشکال نگفتیم. بفرمایید.
استدلالشون تو بس عام ثابت نمیشه، چون مثلا شما میگید تو رکعت چهارم با تشهد سلام باشه، ما چون بنا رو در چهار میذاریم همونجا،
حالا اون رو جواب شما میدیم بعدا. جواب این محظور رو هنوز اصل محظور کامل نشده. خب بیاید در ما نحن فی. مرحوم آغازی ها میگن ما گفتیم اول تعبد برابعیت رکعت جدیده، ایشون او تعبده و تنزیله، یعنی هذه الرکعه هی الرکعه الجدیده. بعد از این تعبد چی رو جاری کردیم؟ استصحاب عدم کون در رکعت چهارم رو. بر این استصحاب یه واسطه زدیم که پس ها این رکعت رکعت چهارمه. اثر شرعیش که تشهد و سلام و صحت. شما میگه خب اگر ما تعبد داشته باشیم در مرتبه قبل، این واسطه اینجا چه کاره است؟ تعبد داشتیم که رکعتی که میاریم رکعت چهارمه، این رکعت این تعبد نبود اول. استصحاب کردیم عدم کون رکعت چهارم را، هنوز تا الان تحقق نداره. اثرش چی شد؟ این شد که پس این رکعتی که من دارم میارم میشه رکعت چهارم. شما میگه خب این رو که قبلا با تعبد ثابت کردی که اگر چیزی قبلا با تعبد حاصل شده، بعدن شما میخوای با استصحاب بعد از مستصحبت برسی به او، او واسطهه. خب این که قبلا با تعبد ثابت شده برات، پس فایده ای استصحاب چیه؟ روشن شد؟ خوب گفتم ها، اگر خوب دقت کردید ها. شون میگه که
مثلا قدیم از همین خواهد صحاب میکنم تو حیات زید وجوب نفقه، این نبات اللهیه چی واسطه این خواهد انجام باشه؟
حالا فرض کنید اونجا هم باز گفتیم یه تعبد داریم، حالا یه فرقی اونجا با ما نحن فی داره، او رو بعد عرض میکنم. حالا این باشه. خب مرحوم آغازیان میگن خب وقتی این هنوز اشکالشون ادامه داره ها، صبر کنید. میگن خب وقتی که شما تعبد داشتید به ان هذه الرکعه هی الرکعه الرابعه، بعد شک براتون ایجاد میشه؟ نه، شک که ایجاد نشد موضوع استصحاب کلن مرتفع می شود. پس میشه استصحاب بلا موضوع؟ نه، یعنی بنده عرض میکنم یه جهتش میشه لغویت، چون ما قبلا تعبد به ان هذه الرکعه هی الرکعه الرابعه رو تصور کردیم، بعد میگیم استصحاب عدم تحقق و کون رکعت رابعه، بعد میگیم فهذه الرکعه هی الرکعه الرابعه. خب اینو که قبلا گفتیم که با تعبد و تنزیل، یکیش لغویت به تعبیر حقیر، یکیش هم اینه که اصلا بالاتر از لغویت، اصلا یه استصحاب قابل جریان نیست، چون وقتی تعبد دارید ان هذه الرکعه هی الرکعه الرابعه دیگه شک ندارید تعبدن، تا بعد بخواید چی رو جاری کنید؟ استصحاب رو و الخ.
شما خودتون باید تعهد داریم یعنی پس شکی هست که تعهد هم
نه دیگه، چون وقتی شارع میگه از من بشنو که این گونه است، یعنی پس من تعبدن شک ندارم دیگه. شک وجدانی فقط ملاک نیست ها،
برای استصحاب شک وجدانی که باید داریم.
نه شارع، من میخوام استصحاب کنم که تازه برسم به حرف شارع دیگه. اصلا قرض من از استصحاب اینه دیگه. خب شارع میگه قبلا یه تعبد من برات گفتم، چی دنبال چی داری میگردی؟ خب روشنه. حالا ایشان
میخوام از این طریق در واقع عامه رو بزنم.
کی؟
نه
آقازه مخوان میگه اصلا یه استصحاب جاری نمیشود اینجا. چرا؟ چون ما میگیم همیشه در استصحابی که اثر عقلی میخواد واسطه یا اثر شرعی بشه، قبل که میشه اصل مثبت دیگه، استصحاب اصل اثر عقلی اثر شرعی، این میشه اصل مثبت. ایشون گفت یه جا اصل مثبت درسته، کجا؟ اون جایی که قبل از بار شدن اثر عقلی بر استصحاب یه تعبد و تنزیلی شرعاً بوده باشد. خب آغازی ها میگه او تعبد و تنزیل در مانهنفی متاسفانه مشکل آفرین شد. چرا؟ چون اگر او تعبد و تنزیل رو داریم قبلا دیگه شک نداریم، و اگر شک نداشتیم دیگه محملی برای جریان استصحاب باقی نمیماند. این فرمایش مرحوم محقق عراقی به نظرم انشالله محظوری که ایشون گفتن کاملا برای شما بزرگواران روشنه. پس ما چند مرحله داریم؟ چهار تا. تعبد اول و تنزیل، تعبد و تنزیل. دو استصحاب. سه اثر و لازم عقلی. چهار اثر شرعی. خب آقا در بحث نبات لحیه چی میشه؟ آها در بحث نبات لحیه ایشون میخوان بگن که ما میخواییم استصحاب کنیم حیات زید رو، بر او یه اثر عرفی، حالا عقلی خیلی نمیگیم، میگیم اثر عرفی، فرق نمیکنه. در اینجا در بحث اصل مثبت اون واسطه چه عقلی باشد و چه عرفی باشه فرقی نمیکنه، فقط واسطه اگر شرعی باشه اشکال نداره. یعنی بر مستصحب یه واسطه شرعی بار کنید، باز بر اون واسطه شرعی یه معذرت میخوام بر مستصحب یه اثر شرعی بار کنید، بر اون اثر شرعی یه اثر شرعی دیگه، هیچ اشکالی نداره. دعوای اصل مثبت اونجاست که مستصحب داشته باشید، بعدن اثر شرعی بخوای بار کنی که بین این مستصحب و اون اثر شرعی یه اثر عقلی یا عرفی و عادی باشد، که در ما نهنفی در بحث استصحاب حیات این گونه است. حالا میگیم من میخوام استصحاب کنم حیات زید رو، اثری که برش میخوام بار کنم اثر عرفی و عادی نبات لحیه است، اگر زنده باشه الان سن گذشته و ریشی در آورده. خب بعد از نبات لحیه من میخوام چی؟ یه اثر شرعی رو بار کنم. مثلا نذر کردم که اگر فرزندم به سنی رسید که ببینم محاسنی داره و محاسنش رو نمیزنه و درشت کرده و چنین و چنان، من انشالله یک تصدقی بدم. الان دنبال اثر شرعیش نیستیم. خب ایشون میگه باید قبلش یه تنزیل باشه. تنزیلش چیه؟ تنزیلش اینه که نبات لحیه مترد چی؟
رافع
چی باشه؟
رافع برای شکل حیات.
نبات لحیه مترتب باشد بر تنزیلن، تنزیل کرده بر حیات. البته خب اینجا چون اشتباه پیش نمیاد خیلی مشکل نداریم ما در این مثال. ما باید تنزیل کنیم نبات لحیه رو بر استصحاب حیات. در مانعنفی هم گفتیم باید چی رو بر چی تنزیل کنیم قبلا؟ بله این که این رکعت جدیده هست. حالا بیاید در مثال تعبد به رابعیت رکعت جدیده قبل از استصحاب عدم کون در رکعت رابعه. پس عدم کون در رکعت رابعه واسطه شد این که این رکعت جدیده است، نتیجه شد که تشهد و سلام در اینجاست. این فرمایش مرحوم محقق عراقی میگه و هازا به خلاف مثل نبات اللحیه الذی لم یکن التعبد به نبات اللحیت فیه رافعا للشک فی الحیات. تعبد به نبات لحیه رافع شک در حیات نیست. چرا؟ بنده عرض میکنم هست، اونم مثل همینجاست. من اگه تعبد به نبات لحیه نداشته باشم آیون شک در حیات هستم، اما اگر شاره بگه که بپذیر از من نبات لحیه رو، میگیم خب پس لابد زنده است که نبات لحیه داره دیگه. یعنی همون اشکالی که شما کردید در اینجای هم میاد، یا باید هر دو مثال رو مثل هم بگیریم، یا یعنی اون که من گفتم تعبدن شک از بین میره که شما فرمودید وجدانن باقیه، خب در تعبد به نبات لحیه هم همینه. الکلام الکلام. و ما باید با چی شک رو بگیم موضوعش برطرف شده؟ با تعبد. خب این اشکاله مرحوم محقق عراقی بر تمسک به استصحاب در این روایت. بالا سلیمان. بله؟
در مصداق میزنم.
متوجه نشدم.
مصداق این روایت که بر شک
سبب بله دیگه.
چرا اونها خودشون اذیت کردن؟ اینکه مصداق طبیعی بود.
خب ایشون میگن که بالاخره این اشکال هست. علا تعبیرم اینه، مرحوم آقای چیز میگن شهید صد، و هو محذور علا احد شقه تردید الذین ذکرهما الشیخ الاعظم و هو حمل الروایه علا ارادت رکعت الموصوله. خب شهید صدر از این فرمایش ایشان دو تا جواب میده. جواب اول میفرماین اولا امکان حجیت اصل مثبت منحصر در این یه صورتی که شما گفتید نیست. شما چه صورتی رو گفتید؟ گفتید قبل از مستصحب یه تعبد و تنزیل شرعی باشه، چون میگه خب یکیش فوقش میشه اینجا. چیزای دیگه ای هم داریم. چیه؟ بعدن خواهد آمد در بحث اصل مثبت. این اولا همین مقدار فقط فعلا پذیرا باشی. ثانیا ایشون میگه اصل موضوعی ما تعبد به نبات لحیه بالفعل نیست. یک کلمه بالفعلشو کار داریم. اصل موضوعی که قبل از استصحاب باید بکنیم تعبد به نبات لحیه بالفعل نیست. و الا اگر تعبد به نبات لحیه بالفعل بود دیگه حاجتی به استصحاب نداشتیم که. همون حرف
ثابت می‌شدید.
بله دیگه. خب تعبد به نبات لحیه بالفعل داریم، بعد اثر شرعی را بار می‌کنیم دیگه. نه، اینجا اصل موضوعی ما چیه؟ تعبد به نبات لحیه علا تقدیر الحیات، نه بالفعل بلکه معلقاً علا شیئن آخر. خب اینجا درست میشه دیگه. ما میگیم اگر زنده باشد نبات لحیه دارد، این رو از قبل باید اثبات کنیم. خب بعد میگیم زنده هست یا نه؟ میگیم انشاءالله که زنده است. استصحاب میکنیم چی رو؟ حیات رو. واسطه برش بار میشه. واسطه شیه نبات لحیه بل فعل، اثر شرعی هم برش بار میشه. روشن نشد؟ به نظرم باید فکر. آره حالا فعلا توی نبات لحیه معلوم شد دیگه. تعلیق نبات لحیه علا فرض الحیات، این میشه تعبده. خب آیا حیات هست یا نه؟ یه حیات مفروض هست یا نیست؟ استصحاب میکنیم حیات رو، برش بار میکنیم خود نبات لحیه بل فعل را، بر او بار میکنیم اثر شرعی را. پس متعبدون به قبل از استصحاب با اثر عقلی یا عادی بعد از استصحاب دوتا شدن. او علا فرض تقدیر شد اولی، سومی چی شد؟ بالفعل شد. بیاید توی ما نحنفی، توی ما نحنفی اول گفتیم تعبد به رابعیت رکعت جدیده، اما این رابعیت رکعت جدیده بر تقدیر عدم اتیان رکعت جدیده است. تعبد می کنیم، متعبد می شویم به رابعیت رکعت جدیده علا فرض این که رکعت جدیده نیامده باشد، و فرض این است با استصحاب میگیم رکعت جدیده نیامده، واسطه میشه این که این رکعت رکعت جدیده است، اثر شرعی هم برش بار میشه که تشهد و سلام توی رکعت جدیده که رکعت چندومه؟ رابعه است. اینم جواب مرحوم شهید صد. اصطلاحاً ایشون میگه اون تعبد اول تعبد تقدیری است. این اثری که بار میشود بر استصحاب و مستصحب اثر فعلی است. این کل محظور ثانی مرحوم محقق عراقی نقد شهید صدر بر این محظور. پس ما چند تا اصل موضوعی رو در کلام محقق عراقی نیاز داشتیم؟ بگید دوتا اصل موضوعی، دوتا. و مراحل بحث ما چند تا داشت؟ چهار تا. یکی تعبد اول و تنزیل اول، یکی استصحاب و مستصحب، یکی واسطه لازمه این مستصحب که حالا یا لازم عقلیه یا لازم عرفی و عادیه، و یکی هم اثر شرعی. آغازیا چون متعبدون به اول را با اثر و عادی و عرفی و یا عقلی مستصحب یکی گرفتن، گفتن اصلا اینجا فارغ از این که موافق قول عامه است و تقیتنه، اصلا نمیتونه یه استصحاب جاری بشه. چرا؟ چون سر از چی در میاره آقایان؟ اصلا بی موضوع بودن استصحاب، اصلا استصحاب موضوع برای جریان ندارد. این فرمایش ایشون، از این فرمایش دو تا جواب دادیم. یک جواب شهید صد این شد که اصلا کی گفته که فقط اصل مثبت اینجایی که شما میگید جاری میشه، جاهای دیگه هم داریم. جواب دوم همین بیاناتی که داشتیم. ولله الحمد.